نوبتی برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شهلای گلخوجه هستم. سلام. سرخطی موضوعهای مهم. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در شهر سنگ پیتربورگ که پایتخت شمالی روسیه نامیده میشود کنسولگری ژنرالی این کشور افتتاح یافت. قربانگولی بردی محمدوف روز 12 فوریه بوری سیوم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. اتحادیه اروپا امکانی سهمگیری در رشد دراز مدت تاجیکستان را بررسی میکند.
بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار میشود و در این نشست راههای مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در شهر سنگ پیتربورگ که پایتخت شمالی روسیه نامیده میشود کنسولگری ژنرالی تاجیکستان افتتاح یافت. طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان به عنوان کنسول ژنرالی دولت‌علی نظری‌زاده به شهر سنگ پیتربورگ فرستاده شده است. دولت‌علی نظری‌زاده تا این زمان در مقام مشاور سفارت تاجیکستان در بلاروس ایفای وظیفه میکرد. از این پیشتر او سرداری ریاست اطلاعات مطبوعات تحلیل و تحریزی سیاست خارجی تاجیکستان بود. مقامات تاجیکستان میگویند که در پی جستجوی راههای نوی رساندن کمک به مهاجران برگشته از روسیه میباشند. طبق معلومات رسمی فعلا حدود 200 هزار شهروندان تاجیکستان از حق ورود به قلمرو روسیه محرومند و صف بیکاران را در وطن افزایش دادند. مویانشاه محمد بکوف سردار ریاست مهاجرت در وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان 13 فوریه به رادیو آزادی گفت یکجا با صندوق سورس تصمیم شده است کارشناسان تاجیک تجربه ارمنستان در زمینه بازگشت مهاجران رو بیاموزند.
آموختن یک تجربه یک دولت برای ما خیلی امروزه من احسابم که ضرور است. مثلا برگشتن مهاجران به وطن و دستگیری مهاجران از طرف اون جمعیت هایی که مثلا در دولت های خارج عمل کرده ایستادن. چخیلی که معلوم است ما سال 2015 هم کنسپسی هموطنان برون مرزی را قبول کردیم و هر سال هم ما با جمعیت هایی که مثلا از در خارج کشور داریم همکاری خوبی هم داریم.
در همین حال تحلیلگران تلاش‌های دولت را برای بکور تامین کردن مهاجران برگشته ناکافی می‌دانند. تحلیلگران پیشنهاد دارند که مقامات تاجیکستان برای مهاجران بازگشته در بخش کشاورزی شرایط کار ایجاد کنند. در ادامه مجله خبری گزارشی داریم درباره نتیجه انتخابات پرزیدنتی ترکمنستان، ولی قبل از آن به یک آگاهی توجه کنید. فرمانده آمریکایی میگوید برای شکست جنگجویان و کمک به ارتش افغانستان با نیروهای تازه نفس نیاز دارد.
من برای اجرای عملیات ضد تروریستی ذخیره کافی دارم، ولی برای مشورت و تمرین قابل ملاحظه نیروهای امنیتی افغانستان کمبود چند هزار افسر احساس می شود.
و قربانگولی بردی محمدوف روز 12 فوریه بوری سیوم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. قربانگولی بردی محمدوف تمام بخش های جامعه را زیر نظارت دارد و ترکمنستان یکی از کشورهای پوشیده جهان به شمار می رود. ناظران میگویند هیچ یک از انتخابات های پارلمانی و یا رئیس جمهور در این کشور مطابق با معیارهای بین المللی نبوده است. ساجیده میرزا گزارش می دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان گفت که در انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری فعلی بیش از 97% رأی مردم را به دست آورده باری سیوم و این دفعه به مدت 7 سال رئیس جمهور شد. ترکمنستان معیار حضوری رأی دهندگان را در قانونگذاری پیش بینی نکرده است، ولی طبق معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات بیش از 95% مردم رأی دادند. برای کرسی پرزیدنتی در مجموع 9 نفر مبارزه برد. رقیبان اصلی بردی محمدوف در انتخابات از مقامات سطح پایان حکومتی، وکیلان و رهبران برخی از شرکت ها با شمول رهبر یک حزب نو تأسیس بودند. برنامه آنها تقریبا یکسان بود. داوطلبان سیاست رهبری کنونی را دستگیری میکردند. رئیس جمهوری ترکمنستان در یکی از حوزه های انتخاباتی واقع در مرکز اشکاباد آواز داد و او را خانواده سرشمارش همراهی میکرد. مقامات ترکمنستان سال گذشته با وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی کشور محدودیت سن و سال نامزد را که 70 سال معین شده بود از بین بردند. این اصلاحات عملا راه را برای رهبری بدون محدودیت پرزیدنت فعلی هموار کرد. قربانگولی بردی محمدوف که از روی تخصص دکتری دندان است، در سال 2006 بعد از درگذشت سفر مراد نیازوف به سر قدرت آمد. نیازوف از سال 1991 پرزیدنت ترکمنستان بود. در سال 2012 بردی محمدوف در انتخابات پرزیدنتی با کسب 97% آواز مردم بار دویم رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد.
برنامه را ادامه میدیم. روز یکشنبه در میدان نزد پارلمان رومانی در شهر بخارست کمش 70,000 کس بر ضد حکومت زیر رهبری سورین گرینتیانو صدا بلند کردند. جماعت های اعتراضی شب بخارست در سراسر رومانی دایر شدند که در آن گرد آمدگان رهبران کشور را دوست عنوان داده مبارزه با فساد در میان گذاشته شد. اعتراض زمانی آغاز یافت که 13 روز پیش حکومت رومانی لایحه سند سبک نمودن مجازات منصبداران فاسد را به تصویب رساند. 5 فوریه حکومت عفی منصبداران فاسد را بیکار کرد و وزیر عدلیه که مؤلف این سند بود عریضه استعفایش را پیشنهاد نمود، ولی جماعت ادامه و اعتراضگران استعفای حکومت را تقاضا دارند. آخری هفته گذشته یک جلسه سنت امریکا با ارزیابی وضع در افغانستان بخشیده شد. در این نشست فرمانده نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان جنرال جان نیکلسن اصرار نمود که برای مشورت و تمرین نیروهای ارتش افغانستان ذخیره کافی در اختیار ندارد. مقامداران افغان از توجه قانونگذاران امریکایی به وضع افغانستان خوشحالند. در این باره همکارمان خرامان بقازاده تفصیلات دارد.
وزارت مدافع افغانستان به درخواست فرمانده نیروهای بین المللی مستقر در این کشور که گفته است برای مبارزه با موفقیت با طالبان ارسال نیروهای ایلاوگی به افغانستان ضرور است، بهای بلند داد.
اردوی افغانستان باید تقویه شود، تجهیز شود و زیادتر به اردوی افغانستان کمک شود که تا ما بتانیم در آینده افغانستان از نفوذ تروریسم، از نفوذ باندهای تروریستی در افغانستان جلوگیری کنیم.
روز 9 فوریه ضمن ارزیابی وضع افغانستان در سنت ایالات متحده آمریکا، جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و بین المللی مستقر در افغانستان گفت برای کمک به ارتش افغانستان نیروی اضافی ندارد.
من برای اجرای عملیات ضد تروریستی ذخیره کافی دارم، ولی برای مشورت و تمرین قابل ملاحظه نیروهای امنیتی افغانستان کمبود چند هزار افسر احساس می شود. وظیفه ناتو تمرین، مشورت و کمک به نیروهای افغان است که می تواند از طرف آمریکا و متحدانمان فراهم آورده شود.
در عرفه این اظهارات جنرال آمریکایی برای اولین بار پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ توسط تلفن با رهبر افغانستان اشرف غنی امنیت عملیات ضد تروریستی و رشد اقتصادی افغانستان را بررسی کرد. در افغانستان 8400 افسر و سرباز آمریکایی مستقر هستند. ماموریت دونالد ترامپ تصمیمش را درباره سرنوشت مینبعدهای نیروهای آمریکایی در افغانستان تا حال اعلان نکرده است، اما به قول بعضی شارحان پرزیدنت آمریکا به نظامیان اشاره کرده است که در حال ضرورت به ارزیابی ارسال نیروهای ایلاوگی به افغانستان حاضر است. جنرال نیکلسن دعوت کرد که روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان به طور جدی بررسی شود. آمریکا از آن نگران است که گروهی جنگجویی به نام شبکه حقانی در مناطق مرزی پاکستان پناهگاه یافته است. در کابل بسیاری ها از پیشنهاد جنرال آمریکایی خوشحالند.
از نگاه وسایل، از نگاه سلاح، از نگاه طیاره، از نگاه البسه، همه چیزی که خود امی افغانستان تقویه شود همی بهتر است.
حکومت افغانستان تخمیناً از 3-2 حصه قلمرو این کشور را تحت نظارت دارد. بعد بیرون شوی نیروهای بین المللی در سال 2014 طالبان با پیشرفت‌های نظررس نائل شدند. با علاوه حکومت افغانستان با دیگر جنبش‌های افراطی و از جمله گروهی به نام دولت اسلامی دست به گریبان است. این گروه بمب‌گذاری مرگ طلبانه 7 فوریه را که در نزد دادگاه عالی افغانستان به وقوع پیوسته حیات کمش 22 نفر را از بین برد و دوش گرفت. چند مرکز ولایتی افغانستان در محاصره طالبان قرار دارند و در دوام 8 ماه اول سال 2016 کمش 5,500 افسر و سرباز ارتش افغانستان به قتل رسیدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. آخر هفته گذشته رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان هدایت بیشتیویچ درباره برنامه در روز مدت رشد اقتصادی تاجیکستان صحبت کرد. از احتمال دور نیست که این استراتژی رشد اقتصادی که سالهای 2016-2030 را در بر میگیرد ماهای آینده در اتحادیه اروپا و دیگر مؤسسه‌های مالی معرفی شود. خبرنگار رادیو آزادی سیف سفر با هدایت بیشتیویچ هم صحبت شد.
اگر ما مشخصا شما را در رابطه به همین استراتژی رشد ملی بپرسیم، شما چی میتونید بگویید که روی کدام از زمینه ها کار میکنید؟
Well, first, the assistance is that we have constant institutional dialogue.
کمکی اولین درجه ما در مذاکرات پیوسته بین ساختارها است. بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راه‌های مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. شاید شما خبر دارید که حکومت تاجیکستان از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که مشترکاً در تطبیق استراتژی ملی رشد برایش کمک کنند. بعد این نشست زیرکمیته همکاری‌ها به خاطر رشد دست به کار می شود و این زیرکمیته میان حکومت تاجیکستان و اتحادیه اروپا برای بررسی و ارائه کمک های عملی سفربر می شود. در مرحله 4-5 سال بعدی تمرکز ما سری عمیق‌تر کردن اصلاحات در نظام معارف، بهداشت و رشد دهات روانه می شود.
در سالهای
اخیر سازمان های دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان، یعنی این زمینه ها رو در تاجیکستان بیشتر انتقاد می کردن و شما آیا در این استراتژی نوی که شما روی دست گرفته اید در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر در تاجیکستان کارهای میکنید؟
Well, I'll try to answer in this way. Without the biggest
من به این سوال چنین پاسخ می دهم. یکی از حقوق‌های مهمترین حقوق برای رشد اقتصادی است. در شرایط نبود رشد اقتصادی در جامعه شهروندی همیشه مشکل وجود خواهد داشت. بدون رشد اقتصادی همیشه خطری فعالیت‌های مختلف مقامات دولتی و احتمال ایجاد تفریقه در جامعه پیش می آید. به همین خاطر من باور دارم که برای رشد اقتصادی و بهبود محیط اجتماعی در تاجیکستان خیلی مهم است که حقوق انسان پر رعایت شود. جامعه شهروندی و مطبوعات آزاد فعالیتی کامل داشته باشد. یک چیز را نباید فراموش کرد که توازنی بین تامین ثبات امنیتی و گوناگوناندیشی سیاسی، دموکراسی و حقوق انسان رعایت شود. از دیدگاه اتحادیه اروپا ما چالش‌های مربوط به امنیت و ثبات و خطرهایی را که تاجیکستان با آنها روبرو است درک می‌کنیم، ولی ما هیچگاه طرف دیگر این سکه را آید به تامین حقوق بشر فراموش نخواهیم کرد. من آشکارا می‌گویم که برای اجرای استراتژی نو رشد دعوت به یک سازش ملی و نیروی فراگیر ملی لازم است. مسئولیت آینده یک کشور نمیتواند تنها مربوط به این یا آن بخش جامعه باشد. از نظری من تاجیکستان باید یک درک نوی ملی را پیدا کرده کشور را به سمت رشد حرکت دهد. خوشبختانه ما با تاجیکستان توسط دو راه مذاکره میکنیم. راه اول در چهارچوبی مسائل امنیتی با رهبریت بلندپایه است و دیگر فرمت گفتگو مسائل حقوق بشر را در بر میگیرد. همین دو چهارچوب راه همکاری های فعال ما را فراهم می آورد.
And the other one is our human rights dialogue.
این مصاحبه را در شکل کامل در سایت www.ozodi.org و ozodi video در یوتیوب تماشا کنید. یک ساکن 71 ساله ولایت خطلان شاید از یگانه نفری در تاجیکستان است که در سن بازنشستگی پشت میز دانشجویی درس میخواند. با وجود آنکه غلام حیدر اسکندر والاکای 6 دیپلم دارد، با این زودی ها صاحب سند از بخش زبانی روسی دانشگاهی به نام ناصری خسروی شهر قرغان‌تپه میشود. اما با این هم دانشجوی بازنشسته خانه شدنی نیست و میخواهد معلومات هشتم خود را این دفعه از زبان انگلیسی به دست آورد. در رابطه با این گزارش ما میتوانید با سایت ما وارد شوید www.ozodi.org و تفصیلات بیشتر را از آنجا مطالعه کنید. و ما یک خبر دیگر داریم. در شهر دوشنبه محفل جدی روبه خولمیرزا شورای تاجیک دایر شد. در این محفل جدی دو ده ساله روبه خولمیرزا که محصول آن سه کتاب عبارت از شعر و ترانه هاست معرفی گردید.
خاندان پدری در درگاه مقدس باشد. لوحه خاطره های منجاست. نیمه روز پدرم می آید. روزنامه با کفش هست و نمکشان. بوی نام مادرم در سر چردان. ای خدا گنج دلم خانه پرمهر پدر تا نگه دار پریشان شود. خب
شرکت کنندگان همایش با شمول ادیبان و دوستداران نظم و نثر این شاعره را به عنوان بلیتس توجیک ترانه نویس مشهور یونانی نام بردند. روبه خولمیرزو چندین سال در رفتنامه اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادبیات و صنعت فعالیت کرده در اولی سال 2016 سردبیری مجله استقبال تعیین شده است. وقت برگزاریش از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه ویژه ما در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. تا برنامه بعدی خدا نگهداری هر یک شما.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم شما می کنم. کمیسیون مرکزی انتخاباتی ترکمنستان گفت قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی 97.69% رای مردم را در انتخابات به دست آورد و دیگر بار رئیس جمهور انتخاب شد. رئیس کمیسیون انتخاباتی ترکمنستان قلمراد مرادوف روز دوشنبه 13 فوریه نتایج اولیه انتخابات را در نشست مطبوعاتی در اشخابات اعلام کرد.
بر اساس نتایج اولیه نامزد حزب دموکراتی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف 3,670,000 آواز گرفت که 97% رای ترکمنها را در انتخابات پرزیدنتی تشکیل می کند.
انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان روز 12 فوریه برگزار شد و معلوم بود که قربانگولی بردی محمدوف برای 7 سال دیگر رئیس جمهور میماند. هرچند مقامات میگویند در انتخابات 97% مردم شرکت کردند، اما خبرنگار رادیو آزادی در اشخابات گفت که روز انتخابات در چند حوزه حضور کمی رای دهندگان را مشاهده کرد. رئیس جمهوری 59 ساله ترکمنستان از سال 2006 حکومت میکند و نظارت سختی را بر تمام جامعه کشور جاری کرده است. دادگاه نظامی تاجیکستان حکم یک سرباز را به تغییر گذاشت که با گناه به مرگ رسانیدن همخدمتش شهرت تولایف به 6 سال زندان محکوم شده است. دلشاد جورایف وکیل دفاع والدان سرباز کشته شده روز 13 فوریه به رادیو آزادی گفتند آنها می‌خواستند دادگاه به افسر جزای سخت‌تر بدهد و هم پرونده از سر نو تحقیق شود، چون بعضی از پهلوهای مرگ شهرت روشن نیست. دادگاه میرزا حمید میرزابایف را ماه انور با گناه بدرفتاری در صف نیروهای مسلح به 6 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادستان ها میرزا حمید میرزابایف اکتبر سال گذشته سه همخدمت است از جمله شهرت 21 ساله را با اتاق در آورده و با کمربندی سربازی به سر و منعشان زده است. بعد این به گفته دادستانی شهرت به کردار همخدمتش تاب نیاورده، هنگام پاسبانی در واحد نظامی با افتومات کلاشنیکوف به زیر منعش دو تیر انداخته است. اما والدان شهرت تولایف ساکنان ناحیه رشتقلعه میگویند که به خودکشی پسرشان شبهه دارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هنگام سفرش به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ سیاست‌های مسئولانه را پیشنهاد می‌کند. مناقشه اسرائیل و فلسطین و ایران از مسائل اصلی مورد گفتگوی بنیامین نتانیاهو با رئیس جمهور آمریکا می‌شود. قرار است ملاقات روز 15 فوریه در کاخ سفید صورت بگیرد. نخست وزیر اسرائیل با باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا مناسبات درست نداشت. دونالد ترامپ در معرکه انتخاباتی وعده داد که با اسرائیل رابطه‌های خوب به راه می‌ماند و در قبال فلسطینیان سختگیر خواهد بود. اما بعد از شروع کارش دونالد ترامپ سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان را تنقید کرد. در نتیجه ترکش قوی در یک رهپیمایی اعتراضی در شهر لاهور پاکستان کمش 10 نفر کشته شد. به گفته مقامات روز 13 فوریه ضمن تظاهرات در نزد مجلس شهری فردی ناشناس موتورسیکلش را به سمت ازدحام 100 نفر از داروسازان روانه کرد. این تظاهرگران به ضد قانون درباره فروش داروها اعتراض داشتند. جماعت الاحرار یک شاخه طالبان پاکستان مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. در واکنش به حمله نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت کشورش مبارزه با افراطگرایی را ادامه خواهد داد. جماعت الاحرار همچنین مسئولیت بمب‌گذاری در روز عید فوزها در سال گذشته را بر دوش گرفت. در نتیجه این حمله 70 نفر در یک باغ استراحتی کشته شدند. رهبری جنوی پارلمانی آتامکان در قرغیزستان امربیک تکیبایف گفت که در برای مالکیت رئیس جمهور قرغیزستان الماس بیک آتامبایف در منطقه افشار جزیره قبرس معلومات به دست آورده است. وی در این باره روزی 12 فوریه در همایش انتخابات بی تقلب در بیشکک صحبت کرد. این سیاستمدار مخالف دولت وعده داده است که روسای نزدیک معلومات بیشتری را در این باره در اختیار جامعه میگذارد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
سفیر تاجیکستان در کابل ادعای نماینده لوی جرگه پارلمانی افغانستان از ولایت کندوز در مورد انتقال اسلحه روسیه توسط تاجیکستان برای طالبان در شمال افغانستان را بی اساس و دروغین خواند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. شرافالدین امام فروز دوشنبه 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت این گونه خبرها در هفته گذشته در پی بازگشت عبدالودود پیمان نماینده پارلمان از ولایت کندوز پیدا شد و گفت
من خدمت میای افتاد گفتن که شما امیر معلومات دقیق دارید گفتن که نه برای ما هم خیلی گفتن حکومت ما نظام مرزی داریم اول که در مرز ما عمر رسول هستن اونجا نگو نمود کشتی نیست چرا این دفعه دروغ میگی چی میکنه انا نباشد هم به نظر خو هم قاچاقبرا هم خیلی اوازای دروغ پهن میکنن من حتما میره اسلام میکنم.
عبدالودود پیمان گفت است در حالی که انتقال سلاح از پاکستان به شمال افغانستان ناممکن است طالبان در این منطقه با سلاح های معاصر مسلح میشوند. وی در این راستا انگشت اشارات به سوی روسیه کرده و گفته است سلاح های روسی از طریق تاجیکستان توسط دریای آمو به هنگام شب به ولوسوالی یا ناحیه های دشت ارچی و در قطع ولایت کندوز و تخار انتقال می شوند. پیمان روز یکشنبه 12 فوریه به بخش دری رادیو آزادی گفت که از شکایت و نگرانی های مردم این منطقه سفیر تاجیکستان در افغانستان را شریک ساخته است. عبدالودود پیمان نصب دوربین های نظارتی در سرحد بین تاجیکستان و افغانستان را نشانه از حضور نظامیان روس در مرزهای جنوبی تاجیکستان ارزیابی کرده است. اما شرافالدین اموف گفت در مدت 12 سال اخیر حفظ سرحدات جنوبی کشور را مرزبانان تاجیک در دست داشته و هیچ نظامی روس امکانی دسترسی به مناطق سرحدی را ندارند و دوربین های نظارتی از جانب مرزبانان تاجیک برای حفظ خط سرحدات نصب شده است. و گفت محض توسط این دوربین ها در آخرای هفته گذشته از ورود 3 گروه قاچاقبر افغان به حدود تاجیکستان جلوگیری شده است. بنا به معلومات سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، مرزبانان تاجیک در سرحد تاجیکستان با افغانستان از کوشش قاچاق مواد مخدر پیشگیری کردند. بر اثر زدخور 4 قاچاقچی افغان کشته شده در محل حادثه به مقدار 75 کیلوگرم مواد مخدر، سلاح و تیر و 2 زورق رزینی کشف و مصادره شده است. محمد اولوغ خوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت در امتداد مرز تاجیکستان افغانستان تنها چند حادثه تلاش برای عبور غیرقانونی قاچاقبران افغان به مشاهده رسیده است. و گفت
این خبر و اخبارات رو درست از سرحد داده پر از زیر تحت نظارت داد و سرحد هم بیشتر دروازه بسیار نیست که هر کل چیز رو گذارونن.
محمد اولو خاجایف خبری توسط کشتی ها شبانه از تاجیکستان به ناحیه های دشت ارچی و در قد انتقال شدنی سلاح های رو روسی را رو نادرست خوند و گفت در منطقه های سرحدی دریای آمو هیچ کشتی رفت و آمد نمی کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از بررسی ها موقف خود را اعلان خواهد کرد، زیرا تا به حال هیچ سندی باوری بخش در این رابطه در اختیار آنها نیست. این بار اول نیست که ادعاها در مورد کمک نظامی روسیه به طالبان رسانه‌ای می شود. از جمله در اواخر ماه دکبر سال گذشته عمر صافی والی یا رئیس پیشین ولایت کندوز افغانستان ضمن صحبت با رادیو پشت زبان سپاگمای گفته بود که کمک روسیه به طالبان سبب افزایش حمله های طالبان در کندوز و دو بار سقوط این ولایت شده است. عمر صافی گفته بود که مهمات جنگی و واسطه های نقلیات که در جریان جنگ از نیروهای افغان به دست طالبان میافتند به تاجیکستان منتقل یافته و از سوی مهندسان روس برای طالبان ترمیم میشوند. وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعای رئیس پیشین ولایت کندوز افغانستان در مورد ترمیم و بازسازی تنک‌ها و وسایل جنگی گروه طالبان در قلمرو تاجیکستان را رد کرده و آن را دسیسه خوانده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
دادگاه نظامی تاجیکستان حکم یک سربازی را بی تغییر گذاشت که با گناه به مرگ رسانیدن همخدمت شهرت تولایف به 6 سال زندان محکوم شده است. مرگ مرموز سرباز ارتش در ماه اکتبر سال گذشته بار دیگر توجه را به مناسبت بین سربازان و نقش فرماندهان آنها به هنگام اختلاف ها ایجاد کرد. من مرزانبی خالقزاد جزئیات بیشتر را راجع به این موضوع پیشنهاد خواهم کرد. نتیجه های تفتیش نوبتی مرگ مرموز سرباز قطاری شهرت تولایف سبب های خودکشی احتمالی این جوان را ثابت نکرد. با قبل دلشاد جورای وکیل دفاع والدان سرباز کشته شده تفتیشات لتو کوب شدن شهرت تولایف از طرف میرزا حامد میرزا بایف را ثابت کرده است، ولی برای چی شهرت خودش را پرانده است معلوم نیست و آشکار نشده است. با قبل وکیل دفاع تاجیک آنها به دادگاه بالای شکایت میبرند. دادگاه نظامی شهر دوشنبه میرزا حامد میرزا بایف را ماه ینبر با گناه مناسبت های غیر آیین و یا بدرفتاری در صف نیروهای مسلح به 6 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادستانی ها میرزا حامد میرزا بایف 16 اکتبر سال گذشته سه همخدمتش از جمله شهرت 21 ساله و دو سرباز دیگر را به اتاق درآورده و با کمربند سربازی به سر و منهی آنها زده است. گویا بعد این حادثه شهرت تولایف به رفتار همخدمت خود تاب ناورده، خود همان روز هنگامی در هیئت پاسبانی قرار داشتن به سلاحی که داشت به زیر منش دو تیر می زند. این روایت است که والدان شهرت تولایف ساکنان ناحیه راشقله به آن باور ندارند، به این دلیل که به باور آنها یک نفر نمیتواند به خود یک بار دو تیر بزند. آنهایی که همین گونه به خلاصه های رسمی تفتیش ها در زمینه مرگ فرزندانشان در ارتش باور ندارند کم نیستند. در میان آنها بسیاری ها باور دارند که حالت های زیاد عاملان اصلی جنایت ها بی جواب میمانند و با همین سبب هم وضع خشونت در ارتش که از مسئله مهتر سالاری آب میخورد حل نشده باقی میماند. دفتر آزادی های شهروندی که 5 سال پیش مشکل مهتر سالاری را یک انعنی منفی خدمت سربازی در تاجیکستان نامیده بود، میگوید در دوام 3 سال آخر 13 حالت جنایی به قید گرفته شده است که با اشتراک افسران و فرماندهان رخ داده، از این میان در 9 حالت با مرگ سربازان انجامیده است. دلربا سمدوا رهبری سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید در مدت 3 سال اخیر مراجعات شهروندان عاید به حادثه های ناخوش در قسم های حربی افزوده است.
جوابداری از طرف کماندیران قسم های حربی، کماندیران روته و یا زود و بطالیان اینچونین از افسران می باشد، چونکه و یا جوابگر هستند که مناسبت های غیر آیین نمایی پیشگیری کنند.
حمایت از افسران قسم های حربی از جانب مقامات زدخل قدرتی کشور در بحث های سعودی و یا پنهان داشتن حادثه های لتکوب و شکنجه های سربازان به خاطر شرف حربی یا خود چست مندیره با افزایش لتکوب و حتی مرگومیر سربازان در قسمای حربی مساعدت خواهد کرد. نورالشان نظروف جنرال بازنشسته نیروهای سرحدبانی روز 13 فوریه در ارتباط به این مسئله به رادیو آزادی گفت:
چیست مدیر کیست که هر یک افسر نشو روبر همون حربی از حرکت میکنه که عمر دو نگیره یگون در نسبت یگون گپ خبر زیوتی نشود. البته وای بعضی حادثه‌ای که تصادف حادثه‌ای نگینی که در اون قسم عربیش روی میتیار البته باید میخواه پینان کنند.
حمایت از آبروی حربی در بعضی حالت ها وادار میکند که فرمانده قسم حربی و یا رهبری نهاد قدرتی حادثه های ننگین در صف های خود را پرده پوش کند و در نهایت چنین مناسبت حادثه های زورآوری و شکنجه و دیگر واقعه های ناخوش را کم نمی کند. نمونه این حادثه ها پرونده شهبال مرزایف و بحث دادگاهیش با سریاست سرحدبانی است که بعد 3 سال پیش از معیوب شدنش در یک لتوکوبی شدید در ارتش تا حال روی جاگه است. سرریاست سرحدبانی از پرداخت خرج پوره تبابت این سرباز سرکشی می کند. والدان فردوس رحمتوف سرباز دیگر یک قسم حربی وزارت دفاع هم برای مرگ پسر پرداختن تنها 5000 سومان مبلغ را ناچیز می حسابند. در اکثر حادثه های مرگ و میر سربازان در ارتش افسران فرماندهی آنها از جوابگری جنایی و یا با حکم شرطی و رمزی آزاد شده، تنها همخدمتانشان به جوابگری کشیده شدند. ولی در صحبت با خبرنگاران مقامات اعتراف می کنند که برخورد جدیتر به مسئله و عاملان جنایت ها می تواند وضع را اصلاح کند. ژنرال خوشبخت میراورف سابق معاون رئیس کمیسیون حکومتی دعوت به ارتش به رادیو آزادی گفت وزارت دفاع و دیگر نهادهای قدرتی باید کوشش به خرج دهند که چنین حالت ها کم شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خمیاگران از دار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدنی ساغر و پیمان خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی باخچه خالی شاخه خالی نان خالی باز تا کاروانی رفته
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در قبرستان‌های شهر خوجند به گذاشتن نشان‌های رقم‌گذاری شده به جای لوح یادگاری و سغانه بالای گورهای نو و فروریخته سر کردند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می‌دهم. مسئولان شعبه دفن در شهر خوجند می‌گویند نشانه‌های نو بالای قبرها به خاطر یکسان نمودن گورهای آدمان و جلوگیری از فروروی قبرها زیر فشار سنگ و لوح یادگاری‌های وزنین و سغانه‌ها گذاشته می‌شود. عبدالشکر اشوروف سردار شعبه دفن میگوید بر اثر برف و باران قبرهایی که بر بالای آنها سنگهای وزنین و سغانه ها گذاشته و بنیاد شده اند زود فرو میریزند و به سری خویشاوندان رحلت کردگان و مسئولان گورستان ها کارو تشویش نو میارند. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود
نشانه اساسی همین میشد که نه اینکه سنگ‌های کلانه ماندن برای قبر گم نشدن از صاحبش به معلوم شدن است، چون که هر یک قبرها نامعلوم گم شده است. همینه دفتر به قید میکنیم، همین نشانه صاحب مهید به معلوم میشد.
مصاحبم افزود که شهر خوجند 13 گورستان مسلمانی و 3 قبرستان نصرانی دارد. در بیشتر آنها در عین حال جای برای گرانیدن فوتیده های نو تقریبا باقی نمانده است و مشکل بنیاد قبرستان های نو در تاجیکستان کمزمین سال تا سال داغ‌تر می گردد. حالا مسئولین شعبه دین به هر قبرستان 100 عددی نشانه های رقمداری فلوزی دادند. این نشانه همگی 15 سامانی ارزش دارد و خراجات صاحبان مردگان را نظر به گذاشتن سنگ یادگاری به مراتب کمتر می گرداند. قبلا نیز مقامات درباره نشانگذاری یگانه بالای قبرها دستورهای داده بودند، اما عرف و عادت سنگ یادگار و سغانه برداری بالای گورها در قبرستانهای تاجیکان از بین نرفته است. یکی از قبرستان‌های خوجند با نام بالتوخان در محله قلعه نو جای گرفته از کهن‌ترین مدفنگاه‌های مرکزی ولایت سغد محسوب می‌یابد. قربان این قبرستان ارگش می‌گوید من بعد همه قبرهای نو و فروریخته همین طور یکسان نشانه گذاری خواهند شد. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود
یار روحی نقدش همین که هم مو برگیسیس میشن هم دولت میشن.
خب
آینده تماما قبرو گم نمیشن،
یعنی خویشاوند که اومد از روی رقم از روی دفتر میابد
میگیرد، از روی رقمش گرفته آدم خونه جرفته خبر میده.
ساکنان نشانه گذاری یگانه بر بالای قبرهای گورستان های خوجند را آرامانه ولی با نظرهای مختلف پذیرفتند. یک مردی که به زیارت قبر پدر و بابای خود به گورستان بالتوخان آمده بود گفت دیدن سغانه های تخریب گشته گذشتگانش برایش ناخوشایند است. او افسود
یاردمی وای در کار همون
برای درست کردن
از دست ما چی وای باشد ما تیار را کردن.
مصاحبه مفسود برای او مهم این است که قبرهای گذشتگانش گم نشود و وقتی فاتحه خانی آمدن سر این گورها آنها را به زودی یافته تواند. ولی مصاحب دیگری رادیوی آزادی که همراه همسرش به عیادت قبری مادرش آمده است میگوید زیر این سغانه نه تنها مادرش بلکه مادر کلانش نیز مدفون است و نمیخواهد بعدی فرو رفتن آن را هموار و رقم گذاری به همین طور آنها را از قبری اولادی محروم کنند. قبلا در خوجند تعامل نوی بر بالای زمین ساختن قبرهای سیمنتین در یکی از گورستانهای شهر باعث نارضایتی صاحبان قبرهای دیگری این گورستان گردیده بود و بحث های را هم بین ساکنان درباره تنظیم گورستان ها و یکسان کندن قبرها و گورانیدن برای شاه و گدا به دنبال آورده بود.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 13 فوریه شروع شد. در مسابقه امسال قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 8 دسته شرکت می‌ورزد. درباره این تازه های فوتبال تاجیک من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 13 فوریه در شهر دوشنبه آغاز یافت 8 دسته شرکت دارد. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه آ حاصلات فرخور، کوکتاش رودکی، روشن کلاب، خوجند خوجند و به گروه ب ریگر تدازی ترسونزاده، استقلال دوشنبه، هلبوک واسه و اشت ناحیه اشت داخلند. بر اساس نظامنامه مسابقه دو دسته بهترین از هر گروه مبارزه را برای جام ادامه می دهند. در مسابقه امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان که برای بار 26 برپا می گردد 8 دسته استقلال، برقچی، چسکا، پامیر، هر سه از شهر دوشنبه، حاصلات فرخور، ریگر تدازی ترسونزاده، خوجند شهر خوجند، وخش قرغان تپه، اینچنین غالب مسابقه لیگ اولی موسم سال گذشته، پنشر ناحیه جلال الدین بلخی شرکت می‌ورزند. بر اساس قرعه‌کشی در نخستین دور مسابقه، برقچی با استقلال، ریگر تداز با پنشر، حاصلات با خوجند و وخش با چسکا پامیر، رقابت خواهند کرد. در این باره به رادیوی آزادی علیشر اورونوف مدیر کل لیگ فوتبال تاجیکستان روز 13 فوریه خبر داد و گفت که مسابقه امسال قهرمانی کشور با شرکت 8 دسته در 3 دوره دایر خواهد شد. آقای اورونوف افزود:
البته ما هم خواهانیانیم که شماره دسته ها زیاد شد، لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال رو بالا برداشته نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال با ما ضرور است که پیش از همه بازینگران بلایقت به وای رسند. حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستادن، همون انفراستراکچر ها ما موافقت کرد و در آنجا دسته هایی که سطح آنها بلند میباشد اشتراک کرده تانند.
به گفته ای آقای اورونوف، موافقی تصمیم لیگ فوتبال تاجیکستان، دسته ای که در مسابقه لیگ عالی جای آخرین را اشغال میکند، لیگ عالی را ترک مینماید و دسته ای که جای پیش از آخرین را میگیرد، برای در لیگ عالی ماندن با جایزه داری نقره مسابقه لیگ اول رقابت میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من خورشید همدم، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. هدایت بیشچیوش، رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان، در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در شهر دوشنبه از میزان بلندی اندازمندی شرکت‌های تجارتی بخصوص شرکت‌های خارجی انتقاد کرده و تاجیکستان را بر راه اندازی یک اصلاحات گسترده دعوت کرد. هدایت بیشچیوش گفت که به این ساختار دیپلماتی اخیراً ده‌ها شرکت تجارتی خارجی مراجعه کرده از گرانی مالیات و سنجش های به تکرار ساختارهای انداز شکایت کردند. هدایت بیشچیوش گفته است که در آستانه معرفی استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای سالهای 2016-2030 در برابر مقامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در بروسل و نیویورک در ماه‌های نزدیک از حکومت تاجیکستان راه اندازی اصلاحات را در زمینه کار شرکت‌های تجارتی و بهتر شدن شرایط اقتصادی تقاضا کرده است. استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 از یک کشور اگراری به صنعتی و اگراری تبدیل دادن تاجیکستان را در نظر دارد. قبل از صحبت با سفیر از کارنامه این دیپلمات اروپایی یادآور می‌شویم.
هدایت بیشچیوش، دیپلمات خروات، 65 سال داشته، زاده شهری سراییو و یوگسلاوی سابق است. در گذشته به حیث ژورنالیست و سردبیر نشریه ویسنیک و تحلیلگر سیاسی و مسائل بین المللی کار کرده است. مؤلف کتاب و تحقیقات سیاسی راجع به سببهای پاشخوری یوگسلاوی، انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق است. در سال 1992 به فعالیت دیپلماتی گذشت و کار را در وزارت خارجه خروات از مقام رئیس دپارتمان آسیا و کشورهای عربی شروع کرده است. بعد این سالهای مختلف در وظیفه های سفیری خروات در ترکیه و روسیه کار کرده است. از سال 2014 رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان است.
جناب بیشچیوش، خوش آمدید به این صحبت. می شود دیدگاه خود را به استراتژی رشد تاجیکستان برای 15 سال آینده و سهم اتحادیه اروپا در آن بیان کنید؟
But first of all, we appreciate the efforts of Tajikistan to prepare and elaborate the new development strategy.
ما از تلاش‌های تاجیکستان در امر تهیه و ایجاد استراتژی نو رشد استقبال می‌کنیم. این سند آمادگی تاجیکستان را برای وارد شدن به مرحله نو رشد به نمایش می‌گذارد و نه تنها به خاطر وضع فعلی اقتصادی این کشور، بلکه همچنین به خاطر چالش‌های جهانی که بسیار کشورهای جهان از جمله تاجیکستان با آن روبرو شده‌اند. این چالش‌ها مربوط به امنیت، نبود ثبات در بازار اقتصاد و دیگر مشکلات زیاد است که تاجیکستان حالا با آنها مقابله میکند. یک بخش این چالش ها هنوز هم میراث سالهای بعد کسب استقلالیت تاجیکستان است. من در این کشور بیش از 2.5 سال است که زندگی میکنم و خودم هم از یک کشوری اروپایی آمدم که جنگ را پشت سر کرده است. ما هم از مرحله بعد کمونیستی گذشتیم و دشواری های پشت سر کردن این مشکلات را خوب درک میکنیم. بعد کسب استقلالیت و اختلاف های داخلی زمان جنگ شهروندی این کشور، آن سالها تاجیکستان هنوز رشد نکرده بود. این حادثه ها پیامدهای خیلی سختی بشری و اقتصادی در پی داشت. تاجیکستان تقریبا 10 سال رشد را از دست داد. حتی خود موجود دیت این کشور تحت خطر بود. بعد سازشنامه صلح این کشور به مرحله مصالحه ملی و مدیریت بعد جنگی وارد شد. این کشور تازه به مرحله رشد قدم گذاشت که اقتصاد جهان دچار بحران شد. اقتصادیات روسیه ضعیف شد. در بازار جهانی نرخ آلومینیوم و پخته پایین رفت. حالا این کشور به حالت رسیده است بعد از آنو برخیزد و به پای خود مستحکم بیستد. از نظر من حالا ضرور است که رهبریت این کشور از پای اجرای یک دیدگاه فراگیر استراتژی باشد. کشور را پرقدرت کند و به حد به آن نیرو ببخشد که تواند به چالش های بیرونه پاسخگو شود. از نظر ظاهری تاجیکستان فرسخ‌ها دور از اتحاد اروپا است که کشور نسبتاً خرد است. ولی موقعیت گیوپولیتیکی تاجیکستان در آسیای مرکزی با 1400 کیلومتر مرز مشترکش با افغانستان، مکانی که بازیگران اطراف این کشور هدف‌های مختلف را دنبال می‌کنند، اهمیت سیاسی و امنیتی تاجیکستان را در سطح منطقه و جهان خیلی مهم می‌کند. بار در یک صحبت یک دیپلمات آمریکایی به هنگام بازدیدش از دوشنبه از من پرسید که چرا تاجیکستان باید برای ما مهم باشد. من با گفتم که اگر درهای تاجیکستان با ضرب نیرو باز شوند، پیامدهای آن را به شکل 5000 کیلوگرم مواد مخدر در آمستردام خواهیم دید. این مکان به یک منبع احتمالی دیگری مهاجران تبدیل می شود. از همین خاطر هم تا اندازه تاجیکستان یک کشوری مهم است. این کشور در روی یک ولکان نشسته است که به تمام جهان تهدید می کند. از همین خاطر هم ما از اراده سیاسی مقامات تاجیکستان استقبال میکنیم که آماده هستند اقتصاد این کشور را به مرحله تدریجی خودکفایگی وارد میکنند تا که این کشور تواند در مقابل چالش های بیرونه پاسخگو باشد و زندگی شایسته و بهتر را برای شهروندانش فراهم آورد.
We welcome the fact that Tajikistan authorities
جناب بیشیوش حالا شما گفتم میتوانید که مشخصاً روی کدام هدف های استراتژی ملی میخواهید با تاجیکستان همکاری داشته باشید؟
Well, first, the assistance is that we have constant institutional dialogue.
کمکی اولین درجه ما در مذاکرات پیوسته بین ساختارها است. بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راه‌های مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. شاید شما خبر دارید که حکومت تاجیکستان از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که مشترکاً در تطبیق استراتژی ملی رشد برایش کمک کنند. بعد این نشست زیرکمیته همکاری‌ها به خاطر رشد دست به کار می شود و این زیرکمیته میان حکومت تاجیکستان و اتحادیه اروپا برای بررسی و ارائه کمک های عملی سفربر می شود. در مرحله 4-5 سال بعدی تمرکز ما سر عمیق‌تر کردن اصلاحات در نظام معارف، بهداشت و رشد دهات روانه می شود.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند هدایت بیشچویش، رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان. بعد یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
جناب بیشتویش، سالهای اخیر سازمانهای مدافع حقوق انسان در زمینه محدود شدن آزادی بیان و پیشرفتهای دموکراتی تاجیکستان را زیاد انتقاد میکنند. آیا در استراتژی ملی رشد همین مسئله ها هم پیشبینی شده است؟
Well, I'll try to answer in this way. Without the biggest
من به این سوال چنین پاسخ می دهم. یکی از حقوق‌های مهمترین حقوق برای رشد اقتصادی است. در شرایط نبود رشد اقتصادی در جامعه شهروندی همیشه مشکل وجود خواهد داشت. بدون رشد اقتصادی همیشه خطری فعالیت‌های مختلف مقامات دولتی و احتمال ایجاد تفریقه در جامعه پیش می‌آید. به همین خاطر من باور دارم که برای رشد اقتصادی و بهبود محیط اجتماعی در تاجیکستان خیلی مهم است که حقوق انسان پر رعایت شود، جامعه شهروندی و مطبوعات آزاد فعالیت کامل داشته باشد. یک چیز را نباید فراموش کرد که توازنی بین تأمین ثبات امنیتی و گوناگوناندهی سیاسی، دموکراسی و حقوق انسان رعایت شود. از دیدگاه اتحادیه اروپا ما چالش‌های مربوط به امنیت و ثبات و خطرهایی را که تاجیکستان با آنها روبرو است درک می‌کنیم، ولی ما هیچگاه طرف دیگر این سکه را آید به تأمین حقوق بشر فراموش نخواهیم کرد. من آشکارا میگویم که برای اجرای استراتژی نوی رشد دعوت به یک سازش ملی و نیروی فراگیر ملی لازم است. مسئولیت آینده یک کشور نمیتواند تنها مربوط به این یا آن بخش جامعه باشد. از نظری من تاجیکستان باید یک درک نوی ملی را پیدا کرده کشور را به سمت رشد حرکت دهد. خوشبختانه ما با تاجیکستان توسط دو راه مذاکره میکنیم. راه اول در چهارچوب مسائل امنیتی با رهبریت بلندپایه است و دیگر فرمت گفتگو مسائل حقوق بشر را در بر میگیرد. همین دو چهارچوب راه همکاری های فعال ما را فراهم میآورد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
این لحظه ها مهمان ما هستند هدایت بیشچویش، رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان. اما میگفتید از روی معلومات شما، آیا مسئله تمدید کار سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان حل خود را پیدا کرد؟
The question for the organization of European security
and cooperation.
این سوال مربوط به سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. البته من حالا خبر ندارم که آیا مذاکرات و مشورت های میان صحه و حکومت تاجیکستان تا کجا رسیده است. تنها امیدوار هستم که یک معامله حاصل خواهد شد. شخصا خودم امیدوارم که حضور رسمی این سازمان تمدید می شود. اینچنین شخصا امیدوارم که در مندات کار این سازمان با نظرداشت واقعیت های امروزه تاجیکستان تحریر جاری می شود. البته صحبت در این موضوع در صلاحیت من نیست، ولی مدامی که از من پرسیدید میگویم که صحه به این کشور در زمان جنگ شهروندی وارد شد. رسالت این سازمان در این مدتی بیش از 20 سال همان گونه باقی مانده است. در این بین کشور خیلی دیگر شد. تغییرات این کشور به نظر من باید در برنامه‌های کاری صحه هم انعکاس شود. از نظر مناسبت عمومی تاجیکستان با شریکان بین‌المللی‌اش، به نظر من تاجیکستان باید همکاری‌اش را با صحه ادامه دهد، چون که این سازمان یک از منبرهای مهم در صحنه بین‌المللی است که برای کشورهای خرد امکان شنیده شدن صدای آنها را فراهم می‌آورد.
In particular for the small countries to have their voices heard on the international scene.
ببینید جناب بیشیش، در گذشته توده اروپا از تاجیکستان سرنوشت زندانی های سیاسی و ضرورت شفافیت دادگاه های آنها را تقاضا کرده بود. یکی از این نفران وکیل دفاع بزرگمهر یارف است. شما حالا در رابطه با سرنوشت آنها چی آگاهی دارید؟
This is part of our constant permanent dialogue with Tajik authorities. It is true.
این موضوع یکی از موضوعهای مذاکرات ما با حکومت تاجیکستان است. این حقیقت است. ما از آنها شفافیت محاکمه های دادگاهی را تقاضا کرده بودیم. ما طبیعت قانون های تاجیکستان را میدونیم. تاجیکستان میتوانست در تامین شفافیت و عدالت بیشتری دادگاهی اقدام کند. باید اعتراف کنم که فعلا چیزی بیشتری در این زمینه گفته نمیتوانم. سببش این است که ما تمام جزئیات را نمیدونیم، چون که ما درباره خود این قضیه ها معلومات کافی نداریم. از همین خاطر هم ما از شرح این قضیه ها خودداری میکنیم، ولی ما در مذاکرات با مقامات بخصوص با دادستان کل هستیم و از باز بودن این مذاکرات استقبال میکنیم. یک چیزی که خصوصیت همکاری های تاجیکستان و اتحادیه اروپا را ویژه میکند و شاید در تجربه های همکاری های دیگر نقاط جهان دیده نمی شود این است که ما با وجود داشتن موقعیت های مختلف همیشه با همدیگر می توانیم خیلی باز و صمیمی صحبت کنیم.
Able to talk to each other very openly and sincerely.
تشکر. صحبت ما را با هدایت بیشچویش رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان شنیدید. در اینجا مجله مهمانی آزادی به پایان میرسد. من خورشید همدم مجری و تهیه کننده مجله یک و یک شما را به خداوند بزرگ میسپارم تا صحبت های بعد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. سرخطی موضوعهای مهم. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در شهر سنت پیتربورگ پایتخت شمالی روسیه نامیده میشود کنسولگری ژنرالی این کشور افتتاح یافت. قربانگولی بردی محمدوف روز 12 فوریه بار سوم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. اتحادیه اروپا امکانی سهمگیری در رشد دراز مدت تاجیکستان را بررسی میکند.
بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار میشود و در این نشست راههای مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در شهر سنت پیتربورگ پایتخت شمالی روسیه نامیده میشود کنسولگری ژنرالی تاجیکستان افتتاح یافت. طبق اطلاعی وزارت امور خارجه تاجیکستان به عنوان کنسول ژنرالی دولتعلی نظریزاده به شهر سنت پیتربورگ فرستاده شده است. دولتعلی نظریزاده تا این زمان در مقام مشاور سفارت تاجیکستان در بلاروس ایفای وظیفه میکرد. از این پیشتر او سرداری ریاست اطلاعات مطبوعات تحلیل و تحریزی سیاست خارجی تاجیکستان بود. مقامات تاجیکستان میگویند که در پی جستجوی راههای نویرساندن کمک به مجرمان برگشته از روسیه میباشند. طبق معلومات رسمی فعلا حدود 200 هزار شهروند تاجیکستان از حق ورود به قلمرو روسیه محرومند و صف بیکاران را در وطن افزایش دادند. مویانشاه محمدبکوف سردار ریاست مهاجرت در وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان 13 فوریه به رادیو آزادی گفت یکجا با صندوق سورس تصمیم شده است کارشناسان تاجیک تجربه ارمنستان در زمینه بازگشت مهاجران رو بیاموزند.
آموختن یک تجربه یک دولت برای ما خیلی امروزه من احساسم که ضرور است. مثلا برگشتن مهاجران به وطن و دستگیری مهاجران از طرف اون جمعیت هایی که مثلا در دولت های خارج عمل کرده ایستادن چه خیلی که معلوم است. ما سال 2015 هم کنسپسیه هموطنان برون مرزی را قبول کردیم و هر سال ما با جمعیت هایی که مثلا از در خارج کشور داریم همکاری خوبی هم داریم.
در همین حال تحلیلگران تلاش‌های دولت را برای بکر تامین کردن مهاجران برگشته ناکافی می‌دانند. تحلیلگران پیشنهاد دارند که مقامات تاجیکستان برای مهاجران بازگشته در بخش کشاورزی شرایط کار ایجاد کنند. در ادامه مجله خبری گزارشی داریم درباره نتیجه انتخابات پرزیدنتی ترکمنستان، ولی قبل از آن به یک آگاهی توجه کنید. فرمانده آمریکایی میگوید برای شکست جنگجویان و کمک به ارتش افغانستان به نیروهای تازه نفس نیاز دارد.
من برای اجرای عملیات ضد تروریستی ذخیره کافی دارم، ولی برای مشورت و تمرین قابل ملاحظه نیروهای امنیتی افغانستان کمبود چند هزار افسر احساس می شود.
و قربانگولی بردی محمدوف روز 12 فوریه بار سوم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. قربانگولی بردی محمدوف تمامی بخش‌های جامعه را زیر نظارت دارد و ترکمنستان یکی از کشورهای پوشیده جهان به شمار می‌رود. ناظران می‌گویند هیچ یک از انتخابات‌های پارلمانی و یا رئیس جمهور در این کشور مطابق با معیارهای بین‌المللی نبوده است. سجیده میرزا گزارش می‌دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان گفت که در انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری فعلی بیش از 97% رای مردم را به دست آورده بار سوم و این دفعه به مدت 7 سال رئیس جمهور شد. ترکمنستان معیار حضوری رای دهندگان را در قانونگذاری پیش بینی نکرده است، ولی طبق معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات بیش از 95% مردم رای دادند. برای کرسی پرزیدنتی در مجموع 9 نفر مبارزه برد. رقیبان اصلی بردی محمدوف در انتخابات از مقامات سطح پایان حکومتی، وکیلان و رهبران برخی از شرکت ها با شمول رهبر یک حزب نو تأسیس بودند. برنامه آنها تقریبا یکسان بود. داوطلبان سیاست رهبری کنونی را دستگیری میکردند. رئیس جمهور ترکمنستان در یکی از حوزه های انتخاباتی واقع در مرکز اشکاباد آواز داد و او را خانواده سرشمارش همراهی میکرد. مقامات ترکمنستان سال گذشته با وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی کشور محدودیت سن و سال نامزد را که 70 سال معین شده بود از بین بردند. این اصلاحات عملا راه را برای رهبری بدون محدودیت پرزیدنت فعلی هموار کرد. قربانگولی بردی محمدوف که از روی تخصص دکتری دندان است در سال 2006 بعد از درگذشت سفر مراد نیازوف به سر قدرت آمد. نیازوف از سال 1991 پرزیدنت ترکمنستان بود. در سال 2012 بردی محمدوف در انتخابات پرزیدنتی با کسب 97% آواز مردم بار دوم رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد.
برنامه را ادامه میدیم. روز یکشنبه در میدان نزد پارلمان رومینیا در شهر بوخارست کم از 70,000 کس بر ضد حکومت زیر رهبری سورین گرینتیانو صدا بلند کردند. جماعت های اعتراضی شهر بوخارست در سراسر رومینیا دایر شدند که در آن گرد آمدگان رهبران کشور را دوست عنوان داده مبارزه با فساد در میان گذاشته شد. اعتراض زمانی آغاز یافت که 13 روز پیش حکومت رومینیا لایحه سند سبک نمودن مجازات منصبداران فاسد را به تصویب رساند. 5 فوریه حکومت افی منصبداران فاسد را بیکار کرد و وزیر عدلیه که مؤلف این سند بود عریضه استعفایش را پیشنهاد نمود، ولی جماعت ادامه و اعتراضگران استعفای حکومت را تقاضا دارند. آخر هفته گذشته یک جلسه سنت آمریکا با ارزیابی وضع در افغانستان بخشیده شد. در این نشست فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان ژنرال جان نیکلسن اصرار نمود که برای مشورت و تمرین نیروهای ارتش افغانستان ذخیره کافی در اختیار ندارد. مقامداران افغان از توجه قانونگذاران آمریکایی به وضع افغانستان خوشحالند. در این باره همکارمان خرامان بقازاده تفصیلات دارد.
وزارت مدافع افغانستان به درخواست فرماندهی نیروهای بین المللی مستقر در این کشور که گفته است برای مبارزه با موفقیت با طالبان ارسال نیروهای ایلاوگی به افغانستان ضرور است، بهای بلند داد.
اردوی افغانستان باید تقویه شود، تجهیز شود و زیادتر به اردوی افغانستان کمک شوند که تا ما بتانیم در آینده افغانستان از نفوذ تروریسم، از نفوذ باندهای تروریستی در افغانستان جلوگیری کنیم.
روز 9 فوریه ضمن ارزیابی وضع افغانستان در سنت ایالات متحده آمریکا، ژنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و بین المللی مستقر در افغانستان گفت برای کمک به ارتش افغانستان نیروی اضافی ندارد.
من برای اجرای عملیات ضد تروریستی ذخیره کافی دارم، ولی برای مشورت و تمرین قابل ملاحظه نیروهای امنیتی افغانستان کمبود چند هزار افسر احساس می شود. وظیفه ناتو تمرین، مشورت و کمک به نیروهای افغان است که می تواند از طرف آمریکا و متحدانمان فراهم آورده شود.
در عرفه این اظهارات ژنرال آمریکایی برای اولین بار پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ توسط تلفن با رهبر افغانستان اشرف غنی امنیت عملیات ضد تروریستی و رشد اقتصادی افغانستان را بررسی کرد. در افغانستان 8400 افسر و سرباز آمریکایی مستقر هستند. ماموریت دونالد ترامپ تصمیمش را درباره سرنوشت مینبعدهای نیروهای آمریکایی در افغانستان تا حال اعلان نکرده است، اما به قول بعضی شارحان پرزیدنت آمریکا به نظامیان اشاره کرده است که در حال ضرورت به ارزیابی ارسال نیروهای ایلاوگی به افغانستان حاضر است. ژنرال نیکلسن دعوت کرد که روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان به طور جدی بررسی شود. آمریکا از آن نگران است که گروهی جنگجویی با نام شبکه حقانی در مناطق مرزی پاکستان پناهگاه یافته است. در کابل بسیاری ها از پیشنهاد ژنرال آمریکایی خوشحالند.
از نگاه وسایل، از نگاه سلاح، از نگاه طیاره، از نگاه البسه، همه چیزی که خود همی افغانستان تقویه شود همی بهتر است.
حکومت افغانستان تخمیناً از 3-2 حصه قلمرو این کشور را تحت نظارت دارد. بعد بیرون شوی نیروهای بین المللی در سال 2014 طالبان با پیشرفت‌های نظررسانه‌ای شدند. به علاوه حکومت افغانستان با دیگر جنبش‌های افراطی و از جمله گروهی به نام دولت اسلامی دست به گریبان است. این گروه بمب‌گذاری مرگ طلبانه 7 فوریه را که در نزد دادگاه عالی افغانستان به وقوع پیوسته حیات کمش 22 نفر را از بین برد و دوش گرفت. چند مرکز ولایتی افغانستان در محاصره طالبان قرار دارند و در دوام 8 ماه اول سال 2016 کمش 5,500 افسر و سرباز ارتش افغانستان به قتل رسیدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. آخر هفته گذشته رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان هدایت بیشتیویچ درباره برنامه درازمدت رشد اقتصادی تاجیکستان صحبت کرد. از احتمال دور نیست که این استراتژی رشد اقتصادی که سالهای 2016-2030 را در بر میگیرد ماهای آینده در اتحادیه اروپا و دیگر مؤسسه‌های مالی معرفی شود. خبرنگار رادیو آزادی سیف سفر با هدایت بیشتیویچ هم صحبت شد.
اگر ما مشخصا شما را در رابطه به همین استراتژی رشد ملی بپرسیم، شما چی میتونید بگویید که روی کدام از زمینه ها کار میکنید؟
Well, first, the assistance is that we have constant institutional dialogue.
کمکی اولین درجه ما در مذاکرات پیوسته بین ساختارها است. بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راه‌های مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. شاید شما خبر دارید که حکومت تاجیکستان از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که مشترکاً در تطبیق استراتژی ملی رشد برایش کمک کنند. بعد این نشست زیر کمیته همکاری ها به خاطر رشد دست به کار می شود و این زیر کمیته میان حکومت تاجیکستان و اتحادیه اروپا برای بررسی و ارائه کمک های عملی سفربر می شود. در مرحله 4-5 سال بعدی تمرکز ما سری عمیق‌تر کردن اصلاحات در نظام معارف، بهداشت و رشد دهات روانه می شود.
در سالهای
اخیر سازمان های دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان، یعنی این زمینه ها رو در تاجیکستان بیشتر انتقاد می کردن و شما آیا در این استراتژی نوی که شما روی دست گرفته اید در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر در تاجیکستان کارهای میکنید؟
Well, I'll try to answer in this way. Without the biggest
من به این سوال چنین پاسخ می دهم. یکی از حقوق‌های مهمترین حقوق برای رشد اقتصادی است. در شرایط نبودی رشد اقتصادی در جامعه شهروندی همیشه مشکل وجود خواهد داشت. بدون رشد اقتصادی همیشه خطر فعالیت‌های مختلف مقامات دولتی و احتمال ایجاد تفریقه در جامعه پیش می آید. به همین خاطر من باور دارم که برای رشد اقتصادی و بهبود محیط اجتماعی در تاجیکستان خیلی مهم است که حقوق انسان پوره رعایت شود. جامعه شهروندی و مطبوعات آزاد فعالیت کامل داشته باشد. یک چیز را نباید فراموش کرد که توازن بین تامین ثبات امنیتی و گوناگوناندهی سیاسی، دموکراسی و حقوق انسان رعایت شود. از دیدگاه اتحادیه اروپا ما چالش‌های مربوط به امنیت و ثبات و خطرهایی را که تاجیکستان با آنها روبرو است درک می‌کنیم، ولی ما هیچگاه طرف دیگر این سکه را عاید به تامین حقوق بشر فراموش نخواهیم کرد. من آشکارا می‌گویم که برای اجرای استراتژی نوی روش دعوت به یک سازش ملی و نیروی فراگیر ملی لازم است. مسئولیت آینده یک کشور نمیتواند تنها مربوط به این یا آن بخش جامعه باشد. از نظر من تاجیکستان باید یک درک نوی ملی را پیدا کرده کشور را به سمت رشد حرکت دهد. خوشبختانه ما با تاجیکستان توسط دو راه مذاکره میکنیم. راه اول در چهارچوب مسائل امنیتی با رهبریت بلندپایه است و دیگر فرمت گفتگو مسائل حقوق بشر را در بر میگیرد. همین دو چهارچوب راه همکاری های فعال ما را فراهم می آورد.
And the other one is our human rights dialogue.
این مصاحبه را در شکل کامل در سایت www.ozodi.org و ozodi video در یوتیوب تماشا کنید. یک سکنی 71 ساله ولایت خطلان شاید از یگانه نفر در تاجیکستان است که در سن بازنشستگی پشت میز دانشجویی درس میخواند. با وجود آنکه غلام حیدر اسکندر ولکای 6 دیپلم دارد، با این زودی ها صاحب سند از بخش زبان روسی دانشگاهی به نام ناصری خسروی شهر قرغان‌تپه میشود. اما با این هم دانشجوی بازنشسته خانه شدنی نیست و میخواهد معلومات هشتمی خود را این دفعه از زبان انگلیسی به دست آورد. در رابطه با این گزارش ما میتوانید با سایت ما وارد شوید www.ozodi.org و تفصیلات بیشتر را از آنجا مطالعه کنید. و ما یک خبر دیگر داریم. در شهر دوشنبه محفل جدی روبه خولمیرزا شورای تاجیک دایر شد. در این محفل جدی 12 ساله روبه خولمیرزا که محصول آن 3 کتاب عبارت از شعر و ترانه هاست معرفی گردید.
خاندان پدری در درگاه مقدس باشد. لوحه خاطره های منجاست. نیمه روز پدرم می آید، روزنامه به کفش هست و نمکشان. بوی نان مادرم در سر چدان، ای خدا گنج دلم خانه پرمهر پدر تنگه دار پریشان شود.
شرکت کنندگان همایش با شمول ادیبان و دوستداران نظم و نثر این شاعره را به عنوان بلیتس توجیک ترانه نویس مشهور یونانی نام بردند. روبه خولمیرزا چندین سال در رفتنامه اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادبیات و صنعت فعالیت کرده، در اول سال 2016 سردبیر مجله استقبال تعیین شده است. وقت بر گزارش های از این بیشتر در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهداری هر یک شما.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم شما میکنم. کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان گفت قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی 97.69% رای مردم را در انتخابات به دست آورد و دیگر بار رئیس جمهور انتخاب شد. رئیس کمیسیون انتخاباتی ترکمنستان قلمراد مرادوف روز دوشنبه 13 فوریه نتایج اولیه انتخابات را در نشست مطبوعاتی در اشخابات اعلام کرد.
بر اساس نتایج اولیه نامزد حزب دموکراتی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف 3,670,000 آواز گرفت که 97% رای ترکمنها را در انتخابات پرزیدنتی تشکیل می کند.
انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان روز 12 فوریه برگزار شد و معلوم بود که قربانگولی بردی محمدوف برای 7 سال دیگر رئیس جمهور میماند. هرچند مقامات میگویند در انتخابات 97% مردم شرکت کردند، اما خبرنگار رادیو آزادی در اشخابات گفت که روز انتخابات در چند حوزه حضور کمی رای دهندگان را مشاهده کرد. رئیس جمهوری 59 ساله ترکمنستان از سال 2006 حکومت میکند و نظارت سختی را بر تمام جامعه کشور جاری کرده است. دادگاه نظامی تاجیکستان حکم یک سرباز را به تغییر گذاشت که با گناه به مرگ رسانیدن هم خدمت شهرت تولایف به 6 سال زندان محکوم شده است. دلشاد جورایف، وکیل دفاع والدان سرباز کشته شده، روز 13 فوریه به رادیو آزادی گفتند آنها می‌خواستند دادگاه به افسر جزای سخت‌تر بدهد و هم پرونده از سری نو تحقیق شود، چون بعضی از پهلوهای مرگ شهرت روشن نیست. دادگاه میرزا حمید میرزابایف را ماه انور با گناه بدرفتاری در صف نیروهای مسلح به 6 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادستان ها میرزا حمید میرزابایف اکتبر سال گذشته سه همخدمت است، از جمله شهرت 21 ساله را به اتاق در آورده و با کمربندی سربازی به سر و منعشان زده است. بعد این به گفته دادستانی شهرت به کردار همخدمتش تاب نیاورده، هنگام پاسبانی در واحد نظامی با افتومات کلاشنیکوف به زیر منعش دو تیر انداخته است. اما والدان شهرت تولایف ساکنان ناحیه رشتقلعه میگویند که به خودکشی پسرشان شبهه دارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هنگام سفرش به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ سیاست‌های مسئولانه را پیشنهاد می‌کند. مناقشه اسرائیل و فلسطین و ایران از مسائل اصلی مورد گفتگوی بنیامین نتانیاهو با رئیس جمهور آمریکا می‌شود. قرار است ملاقات روز 15 فوریه در کاخ سفید صورت بگیرد. نخست وزیر اسرائیل با باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا مناسبات درست نداشت. دونالد ترامپ در معرکه انتخاباتی وعده داد که با اسرائیل رابطه‌های خوب به راه می‌ماند و در قبال فلسطینیان سختگیر خواهد بود. اما بعد از شروع کارش دونالد ترامپ سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان را تنقید کرد. در نتیجه ترکش قوی در یک راهپیمایی اعتراضی در شهر لاهور پاکستان کمش 10 نفر کشته شد. به گفته مقامات روز 13 فوریه ضمن تظاهرات در نزد مجلس شهری فردی ناشناس موتورسیکلش را به سمت ازدحام 100 نفر از داروسازان روانه کرد. این تظاهرگران به ضد قانون درباره فروش داروها اعتراض داشتند. جماعت الاحرار، یک شاخه طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. در واکنش به حمله، نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت کشورش مبارزه با افراطگرایی را ادامه خواهد داد. جماعت الاحرار همچنین مسئولیت بمب‌گذاری در روز عید فوزها در سال گذشته را بر دوش گرفت. در نتیجه این حمله 70 نفر در یک باغ استراحتی کشته شدند. رهبری جنوب پارلمانی آتامکان در قرغیزستان امربیگ تکیبویف گفت که در باره مالکیت رئیس جمهور قرغیزستان الماس بیگ آتامبویف در منطقه افشار جزیره قبرس معلومات به دست آورده است. وی در این باره روز 12 فوریه در همایش انتخابات بی تقلب در بیشکک صحبت کرد. این سیاستمدار مخالف دولت وعده داده است که روزهای نزدیک معلومات بیشتری را در این باره در اختیار جامعه میگذارد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه org هم بشنوید.
سفیر تاجیکستان در کابل ادعای نماینده لوی جرگه پارلمانی افغانستان از ولایت کندوز در مورد انتقال اسلحه روسیه توسط تاجیکستان برای طالبان در شمال افغانستان را بی اساس و دروغین خواند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. شرافالدین امام فرز دوشنبه 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت این گونه خبرها در هفته گذشته در پی بازگشت عبدالودود پیمان نماینده پارلمان از ولایت کندوز پیدا شد و گفت
من خدمت میره افتا گفتم که شما امیر معلومات دقیق دارید. گفتن که نه برای ما همه خیلی گفتن حکومت ما نیزای مردی داریم اول که در مرز ما عمر روسا نیستن اونجا نگو نمود کشتی نیست. چرا این دفعه دروغه میگید؟ چی میکرد؟ اما نباشد اما به نظرم خواه همه قطابارا همه خیلی اوزای دروغه پهم میکنن من حتما میره اسلام میکنم.
عبدالودود پیمان گفته است در حالی که انتقال سلاح از پاکستان به شمال افغانستان ناممکن است طالبان در این منطقه با سلاح های معاصر مسلح می شوند. باید در این راستا انگشت اشارات به سوی روسیه کرده و گفته است سلاح های روسی از طریق تاجیکستان توسط دریای آمو به هنگام شب به ولوسوالی یا ناحیه های دشت ارچی و در قطع ولایت کندوز و تخار انتقال می شوند. پیمان روز یکشنبه 12 فوریه به بخش دری رادیو آزادی گفت که از شکایت و نگرانی های مردم این منطقه سفیر تاجیکستان در افغانستان را شرح ساخته است. عبدالودود پیمان نصب دوربین های نظارتی در سرحد بین تاجیکستان و افغانستان را نشانه از حضور نظامیان روس در مرزهای جنوبی تاجیکستان ارزیابی کرده است. اما شرافالدین امامو گفت در مدت 12 سال اخیر حفظ سرحدات جنوبی کشور را مرزبانان تاجیک در دست داشته و هیچ نظامی روس امکانی دسترسی به مناطق سرحدی را ندارند و دوربین های نظارتی از جانب مرزبانان تاجیک برای حفظ خط سرحدات نصب شده است. و گفت محض توسط این دوربین ها در آخرای هفته گذشته از ورود 3 گروه قاچاقبر افغان به حدود تاجیکستان جلوگیری شده است. بنا به معلومات سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، مرزبانان تاجیک در سرحد تاجیکستان با افغانستان از کوشش قاچاق مواد مخدر پیشگیری کردند. بر اثر زد و خورد 4 قاچاقچی افغان کشته شده در محل حادثه به مقدار 75 کیلوگرم مواد مخدر، سلاح و تیر و 2 زورق رزینی کشف و مصادره شده است. محمد اولوغ خواجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت در امتداد مرز تاجیکستان افغانستان تنها چند حادثه تلاش برای عبور غیرقانونی قاچاقبران افغان به مشاهده رسیده است. و گفت
این خبر و اخبارات نادرست است. سرحد دوز پر از زیر تحت نظارت دارد و سرحد هم میشد دروازه بسیار نیست که هر خلو چیز رو گذارونند.
محمد اولو خاجایف خبر توسط کشتی ها شبانه از تاجیکستان به ناحیه های دشت ارچی و در قد انتقال شدنی سلاح های رو روسی را نادرست خوند و گفت در منطقه های سرحدی دریای آمو هیچ کشتی رفت آمد نمی کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از بررسی ها موقف خود را اعلان خواهد کرد، زیرا تا به حال هیچ سندی باوری بخش در این رابطه در اختیار آنها نیست. این بار اول نیست که ادعاها در مورد کمک نظامی روسیه به طالبان رسانه‌ای می شود. از جمله در اواخر ماه دکبر سال گذشته عمر صافی والی یا رئیس پیشین ولایت کندوز افغانستان ضمن صحبت با رادیو پشت زبان سپاگمای گفته بود که کمک روسیه به طالبان سبب افزایش حمله های طالبان در کندوز و دو بار سقوط این ولایت شده است. عمر صافی گفته بود که مهمات جنگی و واسطه های نقلیات که در جریان جنگ از نیروهای افغان به دست طالبان میافتند به تاجیکستان منتقل یافته و از سوی مهندسان روس برای طالبان ترمیم میشوند. وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعای رئیس پیشین ولایت کندوز افغانستان در مورد ترمیم و بازسازی تنک‌ها و وسایل جنگی گروه طالبان در قلمرو تاجیکستان را رد کرده و آن را دسیسه خوانده بود.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Thank you.
حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پی جی آزادی او ار جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
دادگاه نظامی تاجیکستان حکم یک سربازی را به تغییر گذاشت که با گناه به مرگ رسانیدن همخدمت شهرت تولایف به 6 سال زندان محکوم شده است. مرگ مرموز سرباز ارتش در ماه اکتبر سال گذشته بار دیگر توجه را به مناسبت بین سربازان و نقش فرماندهان آنها به هنگام اختلاف ها ایجاد کرد. من مرزا نبی خالق‌زاد جزئیات بیشتر را راجع به این موضوع پیشنهاد خواهم کرد. نتیجه های تفتیش نوبتی مرگ مرموز سرباز قطاری شهرت تولایف سبب های خودکشی احتمالی این جوان را ثابت نکرد. با قبل دلشاد جوره وکیل دفاع والدان سرباز کشته شده تفتیشات لتو کوب شدن شهرت تولایف از طرف مرزا حامد مرزا بایف را ثابت کرده است، ولی برای چی شهرت خودش را پرانده است معلوم نیست و آشکار نشده است. با قبل وکیل دفاع تاجیک آنها به دادگاه بالای شکایت میبرند. دادگاه نظامی شهر دوشنبه مرزا حامد مرزا بایف را ماه ینبر با گناه مناسبت های غیر آیین و یا بدرفتاری در صف نیروهای مسلح به 6 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادستانی ها مرزا حامد مرزا بایف 16 اکتبر سال گذشته سه همخدمتش از جمله شهرت 21 ساله و دو سرباز دیگر را به اتاق درآورده و با کمربند سربازی به سر و منه آنها زده است. گویا بعد این حادثه شهرت توالایف به رفتار همخدمت خود تاب ناورده، خود همان روز هنگام در هیئت پاسبانی قرار داشتن به سلاحی که داشت به زیر منش دو تیر می زند. این روایت است که والدان شهرت تولایف ساکنان ناحیه راشقله به آن باور ندارند، به این دلیل که به باور آنها یک نفر نمیتواند به خود یک بار دو تیر بزند. آنهایی که همین گونه به خلاصه های رسمی تفتیش در زمینه مرگ فرزندانشان در ارتش باور ندارند کم نیستند. در میان آنها بسیاری ها باور دارند که حالت های زیاد عاملان اصلی جنایت ها بی جواب میمانند و با همین سبب هم وضع خشونت در ارتش که از مسئله مهتر سالاری آب میخورد حل نشده باقی میماند. دفتر آزادی های شهروندی که 5 سال پیش مشکل مهتر سالاری را یک انعنی منفی خدمت سربازی در تاجیکستان نامیده بود، میگوید در دوام 3 سال آخر 13 حالت جنایی به قید گرفته شده است که با اشتراک افسران و فرماندهان رخ داده، از این میان در 9 حالت با مرگ سربازان انجامیده است. دلربا صمدوا رهبر سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید در مدت 3 سال اخیر مراجعات شهروندان عاید به حادثه های ناخوش در قسم های حربی افزوده است.
افغاری از رفی کماندیران قسم های حربی، کماندیران روته و یا زود و بطالیان اینچونین از افسران می باشد، چونکه و یا جوابگر هستند که مناسبت های غیر آیین‌نامه پیشگیری کنند.
حمایت از افسران قسم های حربی از جانب مقامات زدخل قدرتی کشور در بحث های سعودی و یا پنهان داشتن حادثه های لتکوب و شکنجه های سربازان به خاطر شرف حربی یا خود چست مندیر به افزایش لتکوب و حتی مرگومیر سربازان در قسمای حربی مساعدت خواهد کرد. نورالشان نظروف جنرال بازنشسته نیروهای سرحدبانی روز 13 فوریه در ارتباط به این مسئله به رادیو آزادی گفت:
چیست مدیر کیشیف هر یک افسر مثلا روبر همون حربی از حرکت میکنه که اومد دو نگیره یکان در نسبت یکان گپ خبر زیادی نشود. البته وای بعضی حدیثی که مثلا حدیثی نانگینی که در اون کسی حربیش روی میتیار البته وای میخواه پینگان کنه.
حمایت از آبروی حربی در بعضی حالتها وادار میکند که فرمانده قسم حربی و یا رهبری نهاد قدرتی حادثه های ننگین در صفهای خود را پرده پوش کند و در نهایت چنین مناسبت حادثه های زورآوری و شکنجه و دیگر واقعه های ناخوش را کم نمی کند. نمونه این حادثه ها پرونده شهبال مرزایف و بحث دادگاهیش با سریاست سرحدبانی است که بعد 3 سال پیش از معیوب شدنش در یک لتکوب شدید در ارتش تا حال روی جاگه هست. سریاست سرحدبانی از پرداخت خرج پوره تبابت این سرباز سرکشی می کند. والدان فردوس رحمتوف سرباز دیگر یک قسم حربی وزارت دفاع هم برای مرگ پسر پرداختن تنها 5000 سومان مبلغ را ناچیز می حسابند. در اکثر حادثه های مرگومیر سربازان در ارتش افسران فرماندهی آنها از جوابگری جنایی و یا با حکم شرطی و رمزی آزاد شده، تنها همخدمتانشان به جوابگری کشیده شدند. ولی در صحبت با خبرنگاران مقامات اعتراف میکنند که برخورد جدیتر به مسئله و عاملان جنایت ها میتواند وضع را اصلاح کند. جنرال خوشبخت میراورف سابق معاون رئیس کمیسیون حکومتی دعوت به ارتش به رادیو آزادی گفت وزارت دفاع و دیگر نهادهای قدرتی باید کوشش به خرج دهند که چنین حالت ها کم شود.
رادیو
آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.